ساعت 23 به وقت تهران شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فراد سلمانیان هستم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید آن اتحادیه همچنان خواهان حفظ برجام است. ترکیه میگوید اجازه نمیدهد سوریه ادلب را تصرف کند. ابهام در مورد ادامه پرواز مسافران از چین به ایران ادامه دارد. سلام شنوندگان گرامی. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید آن اتحادیه همچنان خواهان حفظ توافق برجام است. جوزپ بورل که برای نخستین بار از زمان رسیدن به مقام جدید خود به ایران سفر کرده، روز دوشنبه در تهران در جمع خبرنگاران گفت توافق شده که مستقیما به سمت یک مهلت زمانی سختگیرانه که ما را ملزم به رفتن به شورای امنیت خواهد کرد نرویم. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام اروپایی در اظهارات خود که روز سه‌شنبه پخش شد ادامه داد اروپا تمایل دارد که توافق برجام را زنده نگه دارد. سه هفته پیش بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی از قصد خود برای فعال کردن سازوکار حل اختلاف خبر داده بودند. در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید آنکارا اجازه نخواهد داد نیروهای دولت سوریه هیچ بخشی از خاک ادلب را تصاحب کنند. به گفته رجب طیب اردوغان، حمله به نظامیان ترک برخلاف توافق ادلب است و نیروهای روسی باید از این مسئله فاصله بگیرند و اجازه بدهند ترکیه به اقدامهای تلافی جویانه خود ادامه دهد. نیروهای ترکیه روز سه‌شنبه ده‌ها موضع نیروهای سوریه را هدف قرار دادند. در همین حال مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه خطاب به سرگئی لاوروف همتای روسی خود گفت نیروهای روسی را تحت کنترل داشته باشد و بداند که ادعای عدم کنترل نظام سوریه مورد قبول نیست.
Rejimin yine İdlib bölgesindeki gözlem noktalarımıza da taciz ateşleri yaptı.
روز گذشته در حمله توپخانه ارتش سوریه و با حمایت مسکو به مواضع نظامیان ترکیه در استان ادلب 6 نظامی ترک کشته و 9 تن زخمی شدند. ارتش سوریه در درگیری‌هایش در روز دوشنبه 1 شهر و 4 روستا را تحت کنترل خود درآورده است. با وجود اظهارات بعضی مسئولان ایرانی مبنی بر به تعلیق درآمدن پروازها میان چین و ایران، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس ایران روز سه‌شنبه گفت که همچنان شاهد برقراری پروازهای چین هستیم. بهرام پارسایی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به ابلاغ توقف پروازهای چین از سوی معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت قرار بود این پروازها تنها برای آوردن دانشجویان و ایرانیان از چین برقرار باشد، اما همچنان شاهد برقراری پروازهای چین بودیم و شرکت‌های هوایی ایران به صورت ترانزیت مسافرهای چین را از کشورهای دیگر منتقل می‌کنند. پایان نقل قول. این در حالی است که به خاطر گسترش ویروس کرونا در چین و از آنجا به کشورهای دیگر، بسیاری از کشورهای جهان تمامی پروازها میان کشورهای خود و چین را از چندین روز پیش متوقف کردند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در چین از 20,000 نفر فراتر رفته و شمار تلفات انسانی نیز به بیش از 420 تن رسیده است. شمار قربانیان خارج از سرزمین اصلی چین نیز به 2 نفر رسیده است. مهدی محمودیان فعال سیاسی با حضور ماموران امنیتی در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. مادر مهدی محمودیان در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفته است که آقای محمودیان پس از بازداشت هیچ تماسی با خانواده نداشته و محل نگهداری او مشخص نیست. مهدی محمودیان پیشتر در پی امضای نامه 77 نفر از فعالان اصلاح طلب درباره اعتراض‌های سراسری آبان ماه احضار و بازداشت شده بود. آقای محمودیان در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه به اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده بود. اما در نظام ادامه گفتگوها و گزارش‌های این بخش خبری. بر اساس اطلاعاتی که شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها در اختیار رادیو فردا قرار داده، صادرات روزانه نفت ایران در روند نزولی خود در ماه ژانویه در مقایسه با ماه پیش از آن، یعنی ماه دسامبر، چیزی نزدیک به 15% کاهش داشته است. گزارشی از الهه روان شد.
شرکت کپلر که رادیویی نفت کشها و برآورد اطلاعات انرژی را بر عهده دارد میگوید که صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی با 15% کاهش به 277,000 بشکه در روز رسیده است. ایران پیش از تحریم ها روزانه 2,500,000 بشکه یعنی تقریبا 10 برابر میزان کنونی نفت صادر میکرد. دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان در گفتگو با رادیو فردا.
شرکت کپلر در آمارهاش که با آمارهای بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی یا دیگر شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها مثل رفینیتیو بر این ارزیابی هست که صادرات نفت ایران به زیر 300,000 بشکه رسیده. همه این شرکت‌ها تقریباً ارزیابیشون بر اساس مقدار نفتی هست که ایران بارگیری می‌کنه و از خلیج فارس راهی بازارهای بین المللی میکنه. حالا در دو تا مشکل اینجا وجود داره. اینه که ایران در تأسیسات ذخیره نفت چین بیشتر از 25 میلیون بشکه نفت ذخیره کرده، در مالکیت ایران هست و خیلی از نفتکش‌های ایران الان در سواحل مالزی، اندونزی اینا هستند و میتونن به صورت پنهانی چند ماهی صبر بکنند و نفتشون رو تخلیه بکنن به یه نفتکش دیگه. من امروز یک گزارش از شرکت تانکر ترکرز که مثل رفینیتیو یا کپلر تانکرهای بین‌المللی رو رصد میکنه دیدم و مدعی شده بود که ایران در ماه ژانویه 1,000,000 بشکه تونسته نفت بفروشه از طرق مختلف. مهمترین مشتری آشکار نفت ایران فعلا چین هست. منتها آمارهای گمرک چین نشون میده که چین در ماه دسامبر، آخرین ماه سال گذشته میلادی، تنها 100,000 بشکه، حتی کمتر از 100,000 بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده، در حالی که قبل از تحریم ها نزدیک 700,000 بشکه واردات نفت داشت. در سال گذشته میلادی اگه به طور متوسط ما حساب بکنیم باز هم میبینیم که بیشتر از 450,000 بشکه واردات نفت داشت. بعد از چین فقط ما سوریه رو داریم که به صورت آشکار نفت از ایران میخره.
مازاد تولید و عرضه نفت در جهان و افت قیمت عرصه را بر ایران تنگ تر کرده، چرا که به گفته صاحب نظران ایران نفت خود را در بازار سیاه به قیمتی بسیار نازل تر عرضه می کند، یعنی علاوه بر کاهش صادرات با کاهش بهای بخشی که در بازار سیاه ارائه می کند نیز باید دست و پنجه نرم کند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با رادیو فردا.
حاکمیت ایران در یک چالش و مادش با دولت امریکا سعی میکنه که برای راههای تازه ای رو باز کنه. امریکا هم تلاش میکنه راههای تازه رو برای صادرات نفت ببنده. با این همه ما شاهد این هستیم که صادرات نفت ایران به خارج، حالا حتی از طریق قاچاق هم، به شدت کاهش پیدا میکنه. شیوه‌های ترکیبی مختلفی رو به کار میگیره، تخفیف‌های زیادی رو میده و در نتیجه درآمدهای نفتی ایران با توجه به بازار نفت که الان کساد هم هست روند کاهنده‌ای داره. منتها علی‌رغم این مسئله خب تا رژیم تلاش میکنه که صادرات نفتش رو انجام بده، برای اینکه اصلی‌ترین درآمد حاکمیت ایران همین منبع است.
اگر در بر همین پاشنه بچرخد و تغییری در رویکرد آمریکا ایجاد نشود، اقتصاد نفت محور ایران چگونه سرنوشتی خواهد داشت؟ احمد علوی در سوئد.
نگرانی ها البته موجه به این معنا که با توجه به اینکه ذخایر ارزی، ذخایر حاکمیت کاهش پیدا میکنه، نیازمندی به درآمدهای صادراتی بیشتر میشه، اما این امکان ناپذیره. تخمین های گوناگونی وجود داره. برخی اون تخمین ها رو 1 سال تا 2 سال میدونن، برخی کمتر تا 6 ماه که حاکمیت با این وضعیت میتونه ادامه بده. ولی باید گفت که این تخمین ها مبتنی بر داده هایی است که چندان دقیق، روشن یا قابل اثبات نیستند. بنابراین در مورد اینکه حاکمیت با تا چه میزان میتونه این وضعیت رو تحمل بکنه و دچار فروپاشی نشود، البته توافق وجود ندارد.
چین بزرگترین واردکننده نفت جهان است و بر اساس آمارهای گمرکی سال گذشته روزانه نزدیک به 10,240,000 بشکه واردات نفت داشته که تنها 3% آن از ایران بوده. برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که شیوع کرونا ویروس جدید در چین تقاضای روزانه نفت این کشور را 250,000 بشکه کاهش خواهد داد. دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس نفت و انرژی این را به دلیل خانه نشین شدن برخی از شهروندان چین و قطع هر گونه سفر و ارتباطات دیگر می‌داند.
چین بزرگترین وارد کننده نفت دنیا هست و هر بحرانی که در چین اتفاق بیفته بی هیچ تردیدی در بازارهای جهانی تأثیر خودش رو میذاره. کما اینکه ما می‌بینیم نفت برنت الان به 55-56 دلار رسیده که کمترین میزان از سال گذشته هست.
سازمان اوپک و کشورهای همپیمان دوباره می‌خواهند سطح تولیدشان را 500 هزار بشکه دیگر کاهش دهند تا مانع از افت بیشتر قیمت نفت شوند، که به این معناست که تعهد این مجموعه به کاهش تولید 2,200,000 بشکه نفت در روز خواهد رسید.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. اما در حالی که رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران اخیراً سفارت استرالیا در تهران را مقصر عدم صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی نامیده بود، کمیته ملی المپیک در بیانیه‌ای صراحتاً مشکل ویزا را به فدراسیون ژیمناستیک ایران نسبت داده است. زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران گفته بود سفارت استرالیا در تهران در پاسخ ایمیلی به فدراسیون ژیمناستیک به شرایط اقتصادی ایران و احتمال پناهندگی ورزشکاران ایرانی اشاره کرده و از صدور روادید خودداری می‌کند. بیشتر در گفتگو با مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزشی در کوپنهاگ دانمارک، نخست از او درباره علت این موضع‌گیری متفاوت مسئولان ورزشی ایران پرسیدم.
بسیار وخیم و بی سابقه، به نحوی که از لحاظ آماری در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در خصوص خروج ورزشکاران از کشور، حتی از دو کشوری که در این زمینه بسیار خبرساز بودن، یعنی کوبا و سومالی، پیشی گرفته. همچنین سوریه که در سالهای گذشته بسیار خبرساز بود، سودان جنوبی، خروج ورزشکارشون. الان مدام ورزشکاران، مربیان و داوران ایرانی خارج میشن و تقریبا میشه گفتی که در هر کمپ پناهندگی در اروپا اونها رو میشه دید. یعنی اون چه که در واقع مردم مطلع میشن، چهرهای سرشناسی مثل کیمیا علیزاده و سعید مولایی و ورزشکاران مدالدار هستن، ولی بسیاری ورزشکاران هم که خب عناوین بین المللی دارن یا قهرمانان کشور هستن، اینا هم مهاجرت میکنن.
آقای رستم‌پور، دقیقا سوالم از شما همین هستش که خب مسائلی که رسانه‌ای میشه مثل مورد نوید زنگنه هست، فرزاد ذوالقدری، کیمیا علیزاده، یعنی فقط محدود به اینها نیست مسئله خروج، خیلی فراتره ولی به گوش ما نمیرسه.
بله، مثلا علی بنی اسد به طور مثال، یا همین علی بنی اسد رو بگم که ورزشکار اتفاقا مطرحی هم هست. این سال 2018 بازی های آسیایی داخل سالن تونسته مدال برنز بگیره، ولی الان مدت هاست در آلمانه و حتی پاسخ قبولی هنوز نگرفته. یا میلاد نصرتی عضو تیم ملی ژودو، او هم هنوز پاسخ قبولی رو دریافت نکرده. یعنی برخلاف اون چه که رسانه های ایران الغا می کنن که ورزشکارای ما رو دارن میبرن، وسوسه می کنن، پول میده، اصلا چنین چیزی واقعا صحت نداره و فرایند پناهندگی که کاملا مشخصیه، باید مصاحبه بشه، مصاحبه سخته، مدتی در کمپ بمونه، پرونده بررسی بشه و چه بسا مثل همین ورزشکارایی که نام بردم قبول هم نشن حتی، یا پاسخ منفی بگیرن، دوباره بررسی بشه پرونده، بره تو دادگاه. به هیچ وجه اون چه که در ایران عنوان میشه در خصوص اینکه توطئه دشمنان و مسائلی از این دست کاملا کذبه.
آقای رستم‌پور، سوال دیگر این هستش که فکر میکنید صحبت‌های آقای صالحی امیری چقدر میتونه نشون دهنده از در واقع این که پذیرفته که ممکنه این مهاجرت‌ها برگرده به عصبیت‌های داخلی؟ نظرتون چه است؟ چرا اصلا همچین چیز رو گفته که برخلاف صحبت‌های وزیر ورزش است؟
هم آقای وزیر ورزش، هم آقای صالحی امیری، اینا مدام در مصاحبه‌هاشون حتی خودشون رو نقض میکنن و متاسفانه مدیران صادقی نیستن. و به طور مثال دیروز تیتر اصلی روزنامه جامعه جمع اینه که ورزشکارای ما رو دزدیدن و دارن میدوزن، تیتر دارن که چه کسی ورزشکاران ما رو میدوزد. بعد پیگیری ها نشون میده که خدای صالحی امیری خبرنگارای نزدیک خودشون میخوان که این مقاله رو در روزنامه ها بنویسن و همه چیز رو مرتبط بدونن با یک توطئه و دسیسه خارجی و سیاسی و مسئولیت خودشون رو نادیده بگیرن. ولی عملا میبینیم ورزشکارایی که میرن پناهنده میشن، مصاحبه هاشون صرفا از همین وزارت ورزش، کمیته المپیک و فدراسیون ها انتقاد میکنن و اونها رو دلیل خروجشون از کشور میدونن و مقصر میدونن.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزشی، ضمن پوزش از اشتباهی که در پخش این مصاحبه پیش آمد. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرها برمیگردیم.